اسرائیل با حمله کنسولگری ایران در دمشق و کشتن فرماندهان و اعضای سپاه جمهوری اسلامی را در چه مخمصه‌ای انداخته است؟ چه پاسخی از سوی جمهوری اسلامی میتواند هم طرفداران داخلی و خارجیش را راضی کند و هم پای جنگ را به خاک ایران نکشاند؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم، همراه شما در این برنامه از دیدگاه. حسین آقایی مهمان امروز برنامه دیدگاه در یادداشتی که در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر شده، حفظ قدرت بازدارندگی را مهمترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه دانسته و چالش‌های پیش روی نظام در پاسخ به اسرائیل را واکاوی کرده است. شنونده گفتگوی ما با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک باشید. جناب آقایی، از تحلیلی که شما در وبسایت ایران اینترنشنال نوشتید اینطور استنباط می‌کنم که حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده و از این زاویه ایران در یک مخمصه گرفتار شده. لطفاً در ابتدا قدر بیشتر این مخمصه رو واشکافی کنید و بعد بریم سراغ سوال‌های دیگه.
بله، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت مخمصه قرار گرفته. دقیق‌تر بخوام بگم، به نظر میرسه که اسرائیل جمهوری اسلامی رو در برابر یک معمای راهبردی پیچیده و سخت قرار داده. معما برای جمهوری اسلامی به نظر من این هستش که الان آیا باید در پاسخ به اقدام اسرائیل تصمیم بگیره که همچنان در نبرد در سایه، در جنگ در سایه با اسرائیل ادامه بده، یعنی پاسخ اسرائیل رو در همین وزیر جنگ در سایه نشون بده، یا اینکه نه، همچنان که اسرائیل با حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق عملاً اعلام جنگ میکنه علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی الان تصمیم بگیره که از منطقه خاکستری بیاد بیرون. منطقه خاکستری یعنی وضعیت نه جنگ نه صلح مطلوب رهبر جمهوری اسلامی، و بیاد مثل اسرائیل از جنگ در سایه دست بکشه و وارد جنگ در مد بشه، یعنی واکنش مستقیم متناسب و هم سطح با اسرائیل رو نشون بده و عملاً وارد یک جنگ هرچند محدود یا حتی فراگیر با اسرائیل بشه. مسئله که من در مقاله هم در ایران اینترنشنال در واقع بهش اشاره کردم این هستش که ما به نوعی میشه گفت اون گره و موزل اصلی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره این هستش که ما شاهد یک معادله پیچیده، سخت و خطرناک بازدارندگی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هستیم. یعنی وقتی که اسرائیل در واقع در بطن جنگ حماس و در واقع در جنگ غزه بود، به تدریج احساس کرده که میتونه بازدارندگی خودش رو احیا بکنه. این به معنی نیستش که الان بازدارندگی خودش رو به طور کامل احیا کرده، به تدریج داره سعی میکنه که بازدارندگی رو در جبهه‌های ثانویه و اولیه حفظ بکنه. و اقدام اسرائیل، اقدام غافلگیرانه اسرائیل برای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، یک اقدام برای تغییر معادله یا همین موازنه بازدارندگی به نفع اسرائیل. یعنی زمانی که فکر میکنه اسرائیل بازدارندگیش داره احیا میشه و ضربه رو به جمهوری اسلامی بزنه تا اون جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار بده که دیگه بازدارندگیش یا تضعیف بشه یا اینکه واقعا بهش ضربه بخوره.
جناب آقای، جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ اسرائیل رو بده چه گزینه‌ها و محدودیت‌هایی پیش رو داره؟ مشخصاً چه جوابی باید بده که هم پاسخی درخور به کشته شدن فرماندهانش باشه و هم قدرت بازدارندگیش رو حفظ کنه و درگیر تبعات جنگ نشه؟
اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی به دلیل ضربه‌ای که از سوی اسرائیل متحمل شده و عملاً شاهد تضعیف، اگه نگیم از بین رفتن بازدارندگی خودش هست، باید بر اساس قاعده بازی عمل بکنه و بر اساس قاعده بازی هیچ راهی نداره جز اینکه به اسرائیل پاسخ نظامی مستقیم متناسب و همسط با اقدام اسرائیل نشون بده. هر گونه واکنش نظامی از سوی تهران که زیر آستانه بازی با ریسک بالا باشه، ممکنه در واقع سعی بکنه جمهوری اسلامی از این طریق علاوه روانی تحت تاثیر قرار بده وضعیت رو، ولی مشکل اصلی جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، یعنی بازدارندگیشو براش احیا نمیکنه. منجر به تغییر موازنه یا معادله بازدارندگی به نفع تهران نخواهد شد، یک واکنشی که متناسب و مستقیم نباشه. برای معمای راهبردی بزرگ پیش روی تهران این هستش که الان مثل وضعیت شطرنج در واقع بتونه یک حرکتی رو انجام بده که بدون اینکه درگیری فراگیری ایجاد بشه با اسرائیل، بتونه پاسخ اسرائیل رو بده. و وقتی هم از قاعده بازی صحبت میکنیم، منظورمون در واقع این هستش که اقدامی که مثل اقدام آمریکا در 28 ژانویه امسال نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی تاور 22 یا برج 22 در شمال شرق اردن حمله کردن که در جریان دو سه سرباز آمریکایی کشته شدن، 1 فوریه، دو سه روز بعد، حملات گسترده‌ای رو آمریکا به موازی نیروی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه انجام داد و ده ها کشته در واقع گرفت. این رو بهش در روابط بین‌المللی میگن قاعده بازی. ولی واکنش‌های جمهوری اسلامی میتونه واکنش مستقیم و احتمالاً متناسب خود جمهوری اسلامی باشه. حملات موشکی و پهپادی به خاک اسرائیل، حمله به موازی اسرائیل در بلندی‌های جولان، حمله موشکی و پهپادی به منافع اسرائیل یعنی سفارتخانه یا دفاتر دیپلماتیک و تجاری، یا نه واکنش مستقیم و احتمالاً متناسب از طریق نیروهای نیابتی، یعنی نیروهای نیابتیش در سوریه و عراق علیه اسرائیل در جولان، حمله تروریستی به سفارتخانه‌ها و حتی فعالتر کردن جبهه جنگ از شمال اسرائیل، یعنی جنگی که حزب الله بخواد انجام بده و یا در کرانه باختری. واکنش غیر مستقیم و نامتناسب هم میتونه نشون بده اونم حملات موشکی و پهپادی به پایگاه آمریکایی است، یا اینکه عدم واکنش. واکنش هم نشون میده که به نظر من این چراغ سبزی است به اسرائیل برای اقدامات فراگیرتر.
در این صورت پاسخ اسرائیل چه خواهد بود جناب آقای؟ آیا شروع یک درگیری همه جانبه و گسترده با ایران، یا اینکه این کشور هم ملاحظات و نگرانی های خودش رو داره؟
اسرائیل با حرکتی که انجام داد توپ رو در زمین جمهوری اسلامی انداخته و منتظر پاسخ جمهوری اسلامی هستش. اگر جمهوری اسلامی تصمیم راهبردی بگیره که بازی با ریسک بالا انجام بده، یعنی همون واکنش مستقیم متناسب و همسنگ با اقدام اسرائیل نشون بده، به نظر من در این سناریو اسرائیل وارد جنگ فراگیرتر با جمهوری اسلامی خواهد شد. یعنی میتونه از این بهانه استفاده بکنه که تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی و مراکز نظامی سپاه رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار بده به عنوان یک سناریو. ولی اگر جمهوری اسلامی بازی با ریسک بالا انجام نده، یک گزینه متعادل رو انتخاب بکنه، من فکر می‌کنم که ممکنه که پاسخ جمهوری اسلامی رو بده، ولی نه به خود جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران، ممکنه در منطقه باشه. اینم به صورت 100% مشخص نیست، ممکنه که پاسخ جمهوری اسلامی در داخل ایران هم بده. ولی چنانچه جمهوری اسلامی واکنش ضعیف نمایشی نشون بده، یعنی به اصطلاح واکنش عین الاسدی بخواد نشون بده، به نظر من اسرائیل ضعف رو از جمهوری اسلامی ببینه، اون اقدامات خودش در راستای دکترین مابان و اختوفوس رو به طرز فراگیرتری با قدرت بیشتری علیه جمهوری اسلامی در ماهای آینده، در مقاطع بعدی انجام خواهد داد تا بیشتر جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار بده.
جناب آقای، آمریکا به صراحت اعلام کرده در وضعیت جنگی تمام و کمال پشت اسرائیل میسته. در این صورت جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟
شاید ارزیابی جمهوری اسلامی این بود که اگر بخواد واکنش نظامی نشون بده، از طریق کانال‌های دیپلماتیک و پشت در واقع پرده میتونه آمریکا رو راضی بکنه که این واکنش رو نشون بده و آمریکا از اسرائیل حمایت نکنه. ولی با توجه به این که ما پیام‌هایی رو صراحتاً از مقامات آمریکایی میبینیم، حمایت قاطع و سریع رو از اسرائیل انجام بدن در صورت هرگونه واکنش نظامی جمهوری اسلامی. همین موضع‌گیری آمریکا معادلات رو برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر کرده و بر اساس گزارش وال استریت ژورنال هم گفته شده که تا 24 ساعت تا 48 ساعت آینده قرار هستش که جمهوری اسلامی واکنشی رو نشون بده. دقیقاً مشخص نیست واکنش جمهوری اسلامی چه باشه، ولی در عین حال آمریکایی‌ها بر اساس این گزارش به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کردن که واکنش جمهوری اسلامی باید کنترل شده و متناسب باشه. به خاطر این من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی احتمالاً نمیتونه واکنش با یعنی مستقیم و بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، در حالی که اون واکنش رو باید انجام بده برای احیای بازدارندگی. و وقتی که جمهوری اسلامی در هر سناریویی نتونه واکنش لازم رو نشون بده، اسرائیل سعی خواهد کرد که بیشتر بازدارندگی جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه با اقدامات بعدی.
پیش از هر جنگ فیزیکی یک جنگ تبلیغاتی هم عموماً راه میافته که نیروها و افکار عمومی کشور دیگر رو هدف میگیره. ایران و اسرائیل در این زمینه چطور ظاهر شدن جناب آقایی؟
دقیقاً نکته بسیار مهم هم این هستش که علاوه بر اینکه ما نوعی جدال و تقابل یا دوئلی رو در زمینه نبردهای فیزیکی یا کینریک بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شاهد هستیم، یه دوئل یا نبردی هم به لحاظ ادراکی و روانشناختی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شاهد هستیم. اون بود روانی نبردهای فیزیکی هستش و هر دو هم دارن در این زمینه به شدت تلاش میکنن. فراموش نکنیم اقدامی که اسرائیل انجام داده اقدام غافلگیرانه و شاخص بود، نقطه عطفی بود در اون دکترین مابام یا جنگ در میان جنگ‌های اسرائیل، از این منظر که سعی کرد اسرائیل جمهوری اسلامی رو برای همین که نمیتونه واکنشی رو خیلی سریع و راحت نشون بده، به نوعی جمهوری اسلامی رو در نوع استیصال یا تنگنای ادراکی قرار داده. مابام یعنی ایجاد نقشه ادراکی برای جمهوری اسلامی که دائما موازش در سوریه در خطر است، دائما ممکنه که در معرض یک شرایطی قرار بگیره که بازدارندگیش تضعیف بشه. البته جمهوری اسلامی از اون طرف بیکار نشسته و سعی میکنه که الان واکنش خودش رو در یک حاله از ابهام قرار بده، یعنی به نوعی از استراتژی ابهام استفاده بکنه، یک حالت سسپنس یا انتظار نگران کننده رو در میان اسرائیل یا اسرائیلی ها برقرار بکنه تا فکر بکنن اسرائیلی ها که هر لحظه ممکنه یک واکنش نظامی بزرگی باشه و از این طریق بتونن لحاظ روانی در طرف مقابلش رو بسیار فرسایش بکنه. ولی من فکر بکنم که اسرائیل در تمامی این زمینه ها پیشبینی‌هایی رو انجام داده و برنامه‌هایی رو داره.
جناب آقایی، در آخر به موضع اروپا در برابر تنش بین ایران و اسرائیل هم بپردازیم. کشورهای اروپایی چه نگرانی‌هایی دارند و جانب کدام یک از طرفین نیستن؟
اون چه که ما از طبق اظهارات مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان داریم می‌بینیم، نسش اونا غالبا از اسرائیل حمایت کردن و خواهان هر گونه اقدام خطرناک جمهوری اسلامی یا همون بازی با ریسک بالای جمهوری اسلامی نیستن، چون تصورشون برای این هستش که اون واکنش اگرچه الزام آور هست به لحاظ رئالیستی و فقط از طریق اون واکنش هستش که جمهوری اسلامی میتونه بازدارندگی خودش رو احیا بکنه، ولی این واکنش متعاقب بعدی اسرائیل رو در پی خواهد داشت و این عملا منجر به بروز یک جنگ منطقه فراگیر ممکنه بشه. سعی میکنن از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق میانجیگری جمهوری اسلامی رو راضی بکنن، متقاعد بکنن که واکنش بزرگی رو نشون نده. فراموش نکنیم که اروپا درگیر یک جنگ منطقه‌ای خودش هست، درگیر جنگ روسیه و اوکراین هست و جنگ در واقع منطقه‌ای بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وضعیت رو پیچیده‌تر خواهد کرد. بنابراین ما باید منتظر باشیم در طی 24 ساعت آینده، 48 ساعت آینده، روزهای آینده ببینیم که جمهوری اسلامی در برابر این معمای راهبردی بزرگی که باهاش روبرو هستش، در برای حل معادله سخت، پیچیده و خطرناک بازدارندگی بین خودش و اسرائیل چه در واقع راهی رو در پیش میگیره. اگر نتونه جمهوری اسلامی اون واکنش لازم رو از نگاه رئالیستی انجام بده، به احتمال زیاد اسب بازنده بزرگ خاورمیانه نشون داده خواهد شد.
ممنون از همراهی شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.